بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع در فصل 31 یه مطلبی رو برای تکمیل بحث فصل قبلی، فصل 30، عرض بکنم که مرحوم علامه هم در دو تا حاشیه متعرض شدن بر اساس اون دو تا حاشیه که ایشون دارن و بر اساس یه حاشیه هم که مرحوم حاجی دارن که نظر صدر المتعلهین رو و نظر قوم رو اشاره کردن. حالا این مطلب برای تکمیل بحث عرض میکنم و بعد وارد بشیم در بحث فصل 31. ببینید، ما یعنی موجودات طبیعی و زماندار، اینها در بحث زمان دو تا زمان هست. یه زمان خاص هر موجودی، زمان خاص، و یک زمان عام که البته این رو بر اساس حکمت متعالیه داریم میگیم دیگه. یه زمان عام که حالا اون زمان عام در مقابل زمان خاص، یعنی زمانی که شامل همه موجودات میشه دیگه، اختصاص به موجود خاصی دون موجودی نداره. وقت اون زمان عام خودش دو قسم میشه، یک زمان عام جوهری هست و یک زمان عام عرضی. یعنی اون زمانی که شامل همه موجودات میشه اون یه زمان جوهریه، یه زمان عرضیه، یه زمانیه که در ذات موجود یعنی در وجودش راه پیدا میکنه، یکی هم که عارض میشه برش. اما زمان خاص هر موجودی، زمان خاص عبارت است از مقدار حرکت جوهری هر موجودی. هر موجودی برای خودش یه زمانی داره. الان ما برای خودمون یه زمانی داریم، شما برای خودتون یه زمانی دارین، هر کسی، هر موجودی از موجودات طبیعی برای خودش یک زمانی داره که عبارت باشه از اون مقدار حرکت جوهریش، چنان که هر موجودی برای خودش یه حرکت خاصی داره، یعنی حرکت جوهری. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. هر موجودی که به عالم طبیعت میاد، هر انسانی که مثلا متولد میشه در طبیعت، در عالم طبیعت، این یک حرکت جوهری ذاتی رو شروع میکنه رو به کمال. تا وقتی که تو این عالم طبیعت، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تا لقاء الهی که میگن فلانی به لقاء الهی شتافت، تا اون روز، این اون مقدار حرکتش چقدره، چقدر تو این عالم طبیعت توقف میکنه، این حرکت جوهریش، این تکاپوی ذاتیش چقدر به طول میانجامه، اون میشه زمانش. که هر کسی هم برای خودش یه زمانی داره، هر کسی یک عجلی داره، یک مهلتی داره، لکلن عجلون، یه مدتی داره، خلاصه یه توقفی در عالم طبیعت، توقف نه به معنای سکون، یعنی در عالم طبیعت بالاخره توقف به این معنا که بالاخره این طی مرحله طبیعی، این میشه زمانش. هر موجودی برای خودش یه حرکتی داره، عرض میکنم الطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، هر کدوم همینجوری خلاصه در تکاپوی ذاتی و وجودی هستن به سوی لقاء الهی، به سوی عالم تجرد، عالم غیب، توی این عالم طبیعت. این میشه زمان خاص هر موجودی. این کاری هم نداره مثلا حالا یه موجودی مثلا در یه جایی باشه که شب و روز نداشته باشه، یعنی این زمانی که ما میشناسیم این نباشه، خب اون موجود زمان نداره؟ چرا؟ چنان که در مثلا قطب شمال تابستان 6 ماه مثلا روزه، در قطب جنوب باز 6 ماه شبه. حالی یه جایی مثلا باشه که اصلا شب و روز نباشه، همش شب باشه یا همش روز باشه، مثل قطب شمال و قطب جنوب هر کدوم که 6 ماه روزه یا شبه، خب اگر اونجا باشه این دیگه یعنی زمان نداره دیگه، خب اینم زمان داره. کاری با این حرکت شب و روز نداره، اون حرکت خودش چقدر به طول میانجامه اون میشه زمانش. خب یه زمان عامی هم هست که اون زمان عام دیگه اختصاص به هر موجودی نداره، دون موجودی، اون دیگه شامل همه موجودات میشه، که باز خودش دو قسم میشه، یا زمان عام جوهری هست و یا زمان عام عرضی، یا جوهر یا عرض. در زمان عام جوهری خب بین صدر المتعلهین و علامه طباطبایی اینجا اختلاف نظری هست. صدر المتعلهین معتقدن که زمان عام جوهری اون عبارت است از مقدار حرکت طبیعت فلک، جوهر فلک، مقدار حرکت جوهری فلک، که مقصودشون هم اون فلک محدد جهات، فلک اقصا، فلک الافلاک، اون حرکت جوهری او، این زمان عامه که شامل همه موجودات میشه. چون دیگه اون حرکت طبیعت فلک، چون آخه فلک قدیم زمانیه دیگه، دیگه اینجوری نیستش که مثلا حالا مثل زید و عمرو بک مثلا حالا از یه نقطه‌ای مثلا پیدا شده باشه، شروع شده باشه، باز در یک نقطه ختم بشه. نه، اون قدیم است و خلاصه اون زمانیه، اون حرکت جوهری او شامل همه موجودات میشه. یعنی مثلا فرض کنین این موجود خاص مثلا در این قطعه از حرکت طبیعت اون محدد جهات و جوهر فلک مثلا در عالم طبیعت بوده و عالم طبیعت رو سپری کرده با حرکت جوهری خودش که زمان خاصه، اون مقدار حرکت طبیعت فلک اون زمانیه که این موجود خاص رو در بر میگیره. و همینطور خلاصه هر موجود خاصی هر وقتی که تحقق پیدا میکنه اون اندازه حرکت طبیعت فلک و حرکت جوهری فلک و الافلاک محدد جهات اون میشه، اون مقدارش میشه زمانی که شامل این میشه، شامل این موجود خاصی که خودش مطابق با او برابر با اون اندازه، اینم برای خودش یه حرکتی در طبیعتش و جوهرش داشته. خب این نظر صدر المتعلهینه. ولیکن علامه طباطبایی قدس سر رو ایشون کلن نظر مشاهدی نسبت به خلاصه بحث فلکیات قدیم و نمیدونم خلاصه طبیعیات قدیم و اینها ندارن. فلکیات خودش هم خود جزی از طبیعیاته و ایشون معتقدن، در جاهای دیگه هم در تعلیقهای دیگری هم فرمودن به مناسبت در اسفار، که دیگه این بحثا اینا به مرقد خلاصه علوم، آرامگاه علوم، گورستان علوم سپرده شده. حالا این کسی مثلا هیئت قدیم رو هم قبول نداشته اینجور بگه، باز خب درست منطقی خوبه، نگه که به زبالدان تاریخ سپرده شده. زباله خب یعنی از اصلش غلط بوده. خدا رحمت کنه استاد فقید، ایشون میفرمون مسئله طبیعیات قدیم مسئله پدریست که حالا زمینگیر شده یا اصلا مرده، حالا مثلا به مرقد علوم، آرامگاه و گورستان علوم سپرده شده به تعبیر علامه طباطبایی. ایشون چون این بحث فلکیات رو دیگه اعتنایی براش قائل نیستن، ایشون این رو قبول ندارن، این نظر صدر المتعلهین این رو که زمان عام جوهری عبارت باشه از مقدار حرکت طبیعت فلک، حرکت جوهری فلک. ایشون میفرماین که زمان عام جوهری که شامل همه موجودات طبیعی میشه، عبارت است از حرکت جوهری جسم کل. تعبیر خودشون این استش که ایشون میفرماین طبیعت کلیه جسمانیه اون ترسم به حرکت جوهری زمانن آمن جوهری. طبیعت کلیه جسمانیه، طبیعت جسم کل، یعنی حرکت طبیعت جسم کل، این مقدارش میشه زمان عام جوهر. جسم کل یعنی جسمایی که از گذشته بوده و الان هست و عرض میکنم عالم جسم بفرمایید به طور کلی و یک پارچه، که این بالاخره جسم که آرام نداره، قرار نداره، طبیعتش هست، منتها نه یه جسم خاص، جسم به طور کلی، حالا جسمی که در گذشته بوده، الان بوده، بعد خواهد بود، این میشه زمان عام جوهری که شامل همه موجودات میشه. خب مثلا یه جسم خاص، این اگر ما عالم جسم رو به طور یک پارچه از مثلا حالا اول و آخر که نمیشه براش در نظر گرفت، اگه به طور کلی یک پارچه در نظر بگیریم، خب این جسم خاص در چه برهه‌ای از حرکت طبیعت این جسم به طور کلی وجود پیدا کرده و تحقق پیدا کرده؟ اون میشه زمان عامش. اون مقدار حرکت طبیعت خود اون جسم خاص هم میشه زمان خاصش. این زمان عام جوهری. نه دیگه، یک جسم که معنا نداره دیگه، نه دیگه، او یک بسیار خوب، خب داره داره، چون نه درسته،
جسم بعدی نمیتونه اون زمان رو ادامه بده.
بالاخره اون جسم کل از اجسام آسمانی اینا رو گرفته تا اجسام زمین، همه رو شامل میشه دیگه.
ناخودآگاه الان
یه جسمی که کل اینا یک پارچه در نظر بگیریم، کل اینا رو در نظر بگیریم دیگه اتصال از بین نمیره دیگه، چون هیچ وقت بدون جسم نیست دیگه.
زمان اگر اجسام شدن هر جسمی که از بین رفت اون زمان
زمان خودش از بین میره. میدونم او که گذشته که بله گذشته که ما از این ور گفتیم قطع نمیشه، از طرف آینده
اگر زمان ها طبق نظر علامه با اجسام متعدد باشه ما اصلا یک زمان عادی متصل نداریم.
چرا نداریم؟
چون هر جسمی که از بین رفت اون حرکت زمان وابسته.
میدونم از بین رفت ما هیچ وقت اتصال زمان رو به طرف گذشته مطرح نمی‌کنیم، به جانب آیندهش داریم میگیم اتصال داره، والا الان لحظه قبل تموم شد رفت معدوم شد، یعنی اتصال زمان به هم خورد. بله اگر شما یه قطعه ای رو پیدا کردید که جسمی نبود میتونید بگید اتصال زمان از بین رفت. پیدا بکنید در جانب آینده ها، نه در جانب گذشته. بله اجسام در گذشته آمدن و رفتن، ولی هیچ قطعه خالی از جسم نیست، خالی از جسم نبود. نه این مشکلی نداره از جهت اتصال. این زمان عام جوهری که علامه قائل است. چی متوجه نمیشم؟ طبیعت کلیه جسمانیه. بله طبیعت کلیه جسمانیه. عرض میکنم من نمیفهمم چی میفرمایید. جسم کل نه فلک، فلکی که ایشون قبول نداره. نه 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 اصلا ما جسم کل مثل فلک نمیگیم. طبیعت کلیه جسمات یعنی طبیعت به طور کلی شامل همه اجسام بشه، اینه مقصود. مقصوده نه اون جسم کلی که فلک باشه. این زمان عام جوهری. چی؟ زمان خاص، زمان خاص زمان یه جسم مخصوص یه جسم مخصوص شما. زمان عام زمانی که دیگه مخصوص شما نیست، هم زمان شما رو در بر میگیره، هم زمان زیدی که در گذشته بوده، هم زمان امری که در آینده است، اجسام گذشته و حال آینده. زمان همه رو به هم عرض میکنم بدوزیم، وصل بکنیم، ترکیب بکنیم، میشه زمان عام جوهری. این دیگه از اسمش پیداست، این نظر علامه است. یه زمان عام عرضی هم هست. و حالا ببینید من راجع به زمان خاصم باز این جمله رو اضافه بفرمایید که توضیح بیشتری هست. این که زمان خاص عبارت است از مقدار حرکت طبیعت هر جسمی، یعنی ببینید طبق این حساب زمان، این که میگن بر اساس حرکت جوهری زمان بعد چهارم جسمه، یعنی زمان داخل میشه در ذات جسم، در وجود جسم، به این معنا که هر جسم چطور جسم یه امتداد وجودی در مکان داره. الان ما با این طول و عرض و عمقی که داریم خلاصه وجودمون یه مکانی رو گرفته، امتداد مکانی، همچنین هر جسمی یه امتداد زمانی داره، یعنی وجودش در یه زمانی پخش شده، همونطور که در یه مکانی عرض میکنم پخش میشه در یه زمانی این امتداد زمانی، این اصلا میشه بعد چهارم، یعنی در ذات جسم، در اصل وجود جسم راه پیدا میکنه. حالا زمان عام عرضی که دیگه در ذات جسم و در وجود جسم راه نداره، این زمان عام عرضی، این به گفته مشایین به گفته صدرالمتعلهین این عبارت است از مقدار حرکت وضعیه فلک الافلاک. این به نظر مشائین که مشائین فقط همین زمان رو قبول دارن، همین زمان ها معرضی. صدر المتعلین هم میگه زمان عام معرضی مقدار حرکت وضعیه دوری فلکه، ولی به یک زمان عام جوهری هم قائل هست که همون مقدار حرکت طبیعت فلک الافلاک باشه محدد جهات. اما مشائین ندیگه میگن زمان منصرا همینه. و علامه طباطبایی که خلاصه نظر مساعدی با دیگه الان با طبیعیات و فلکیات قدیم ندارن، مثل امروزی ها میفرمان مقدار حرکت زمینه، حرکت وضعی دوری زمین که امروزی ها میگن که شب و روز با همین حرکت عرض میکنم وضعی دوری، حرکتی که زمین به دور خودش داره شب و روز با این درست میشه. دیروزی ها میگفتن نه، با حرکت خورشید به دور زمین که به تبع حرکت فلک الافلاکه که هر شبانه روز میگفتن یه بار به دور خودش میچرخه، با اون شب و روز درست میشه. اینم عرض میکنم زمان عام عرضی است که زمان معروف و اصطلاحی همین زمان عام عرضیه، یعنی زمانی که بین مردم معروفه و مردم عادی به عنوان زمان میشناسن، و اون زمانی که اصطلاح زمان بر او قرار گرفته که زمان به عنوان یه اصطلاحی وضع شده، همین زمان عام عرضی هست. و اون زمانی که مقیاس و معیار برای عرض می کنم حرکات، که حرکات رو با اون اندازه گیری بکنن که مثلا الان یه حرکت مثلا قطار مثلا فرض بفرمایید از شب شروع بشه به روز مثلا ختم بشه، از اینجا بره تا مشهد، اون زمان معیار و مقیاس برای اندازه‌گیری حرکات همین زمان عام عرضی هست. این حالا تکمله‌ای بود راجع به بحث گذشته. نه ولی عالم جسم رو که ایشون هم
اول زمان عام عرضی، این زمین یه زمان شکل گرفته قدیم که نیستش، پس موجودات قبل از پیدایش زمین زمان داشتن و این زمان شامل حالشون نمیشون. پس
نه این زمان عام عرضی
این زمان دیگه عام نیستن، در واقع این زمان معیار باید
دیگه. حالا زمان معیار بفرمایید، حالا این چون دیگه این تقسیم بندی حالا شده بود، بله همینطوری که میفرمایید. مطلب دوم راجع به بحث این فصل، بحث فصل 31 راجع به این استش که غایت غریبه یعنی نزدیک حرکت و زمان وجودش تدریجیه. ببینید در این فصل ابتدا ایشون یه عباراتی رو از تعلیقات ابن سینا نقل میکنن در راستای همین بحث تیتر و عنوان، و بعد از نقل این عبارات می‌فرمایند که از این عبارات حرکت جوهری استفاده میشه. حالا فعلا تا برسیم به نظر ایشون که میخوان از همین عبارات منقوله استفاده بکنن حرکت جوهری رو، فعلا حالا نقل این عبارات در راستای تبیین همین تیتر و عنوان فصله. ما به جای اینکه قسمت قسمت بخوام عبارات رو توضیح بدیم، یه توضیح کلی که میشه همین مطلب دوم بحث امروز ما، مطلب اول که تکمیل بحث گذشته بود، مطلب دومم یه مطلب کلی که بر اساس اون مطلب کلی شروع بکنیم به تطبیق عبارت و این عبارات منقوله از تعلیقات ابن سینا روشن بشه، که با این مطلب کلی همین تیتر بحث و عنوان بحثم واضح میشه. شاید قبلا هم عرض کردیم در جاهای دیگر به تناسب، اینها افلاک رو بر اساس همون فلکیات قدیم، هیئت قدیم، اینها یعنی حکما، عرفا، افلاک رو عاقل می دانستم، مثل انسان، و براشون دو تا نفس قائل بودن، مثل انسان یه نفس عاقله یه نفس ناطقه که نفس کلی، و یه نفس جزئی که اصطلاحا نفس منتبعه، نفوس منتبعه به اصطلاح مشائین می گفتن، که مثل انسان که با اون نفس ناطقه کلیه ادراک میکنه کلیات رو و با نفس جزئی هم ادراک میکنن جزئیات رو. متعله سبزواری در بحث فلکیات منظومه حکمتشون فرمودن که و کل ما هناک حی و ناطق و لجمال الله دوما عاشق. خلاصه افلاک اینا زنده هستن، اینا ناطقن، عاقلن، و اینا خلاصه دائما عاشق جمال الهی هستن، همه هستن سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار. خب ببینید، این فلک یه غایتی داره از این حرکت و تکاپو و گردشی که به دور خودش داره. این نفس فلک که این جرم فلک را و جسم فلک را به حرکت در میاره، میچرخونه، این بالاخره از این گردش، این سرگردان یه چیزی هست، یه غایتی رو دنبال میکنه از این هر از این چرخش و گردش. اینا میگفتن که اون غایت عبارت هست از تشبه به عقل، به موجود مجرد. این که نفس فلک جرم فلک رو میچرخونه، میخواد شباهت پیدا بکنه به عقول، به موجودات مجرد. در چی میخواد شباهت پیدا بکنه؟ در این که عقول، موجودات مجرده، سراسر فعلیت هم، یک سر فعلیت هم. میدونید اونجا دیگه قوهی نیست دیگه در موجود مجرد، چون موجود مجرد ماده که نداره، قوه ماده میخواد، چون محل قوه ماده ایم. خب موجود مجرد هم که فرض اینه که مفارق از ماده است، جدای از ماده است، بنابراین دیگه اونجا قوه نیست، اونجا هرچه هست فعلیت. و اینم معلاش نیست که عقول واجب باشن، خدا باشن، نه. اون اندازه از کمالی که بناس خداوند به موجود مجرد بده همراه با ایجادش بهش عطا فرموده. دیگه اینجوری نیست که اون کمالات حالت منتظره در اونها داشته باشه، بالقوه باشه اول و اونها با حرکتشون مثلا اون کمال رو فعلیت ببخشن در حق خودشون. حالا چجوری این تشبه پیدا میشه با این حرکتی که فلک به دور خودش میکنه، اینو حالا در ادامه عرض خواهم کرد که این تشبه که سراسر فعلیت باشه، تشبه به عقول چجوری پیدا میشه، حالا عرض میکنم در ادامه. این تشبه به عقل این میشه غایت بعیده. این غایت بعیده افلاک است از این حرکتی که دارن به دور خودش. که فلک با نفس ناطقه عاقله تصور میکنه این غایت رو، یعنی همین تشبه به عقول رو که سراسر فعلیت باشه، و بعد اون تصور ایجاد شوق و اراده میکنه در فلک برای حرکت، که جرم فلک رو نفس فلک به حرکت در بیاره، تا اینکه این غایت رو بهش برسه، این تشبه رو که حالا میگیم چجوری میرسه. این میشه غایت بعیده و این میشه غایت ذاتیه. در همینجا دو جور غایت مطرحه، یعنی دو تا تقسیم برای غایت، یکی تقسیم غایت به قریبه و بعیده، یکی هم به ذاتیه و عرضیه. این میشه غایت ذاتیه. غایت ذاتیه یعنی غایت اصلیه. این غایت اصلی، غایت اصلی از این حرکت و گردش افلاک این. خب برای این که به این غایت بعیده و ذاتیه برسه باید چه کار بکنه فلک؟ باید نفس فلک، جرم فلک رو به حرکت در بیاره. نمیشه که بگیره بخوابه تا این که به غایت برسه. مثل این که مثلا غایت یک کسی مثلا با سواد شدنه، خب باید حرکت بکنه، بره کتاب خونه، نمیدونم بره درس و بحث، بره مباحثه تا به این غایت برسه. اینم اگر بخواد به این غایت برسه باید نفس فلک، جرم فلک رو به حرکت در بیاره. لذا حرکت میشه غایت غریبه و میشه غایت بالعرض. بالعرض یعنی غایتی که برای رسیدن به اون غایت ذاتی و اصلی، و این غایت نزدیکتر اون غایت بعیده، غایت دورتر. خب نفس فلک، نفس ناطقه عاقله تصور کرد کمال عقل رو که سراسر فعلیت باشه. خب این تصور مبدأ شد برای شوق کلی و اراده کلی نسبت به حرکت که پاشه به راه بیفته. اما هیچگاه با شوق کلی و اراده کلی حرکت جزئی مشخص خارجی اتفاق نمیفته. ما اگه تو خونه همینجوری اراده بکنیم به طور کلی که یه کاری بکنیم، هیچ وقت اون کار در خارج وجود پیدا نمی کنه. اگر کار و حرکت بخواد در خارج وجود پیدا بکنه، اراده جزئی، اولا تصور جزئی، نه اون تصور نفس ناطقه عاقله که تصور میکنه عقل رو که یه موجود کلی است، یه موجود مجرده، نه، تصور خاص میخواد، جزئی، تصور خاص. بعدش هم شوق خاص، بعدش هم اراده خاص، تا اینکه حرکت در خارج صورت بگیره. لذا فلک با وضعی که داره، خب که وضع عبارت است از نسبت و اجزاء شی بعضها الی بعض و کلشون به خارج، فلک با وضعی که داره، یعنی در اون نقطه‌ای که قرار داره جرم فلک، که یه نسبتی اجزایش با هم و همه با خارج پیدا میکنن، این باید تصور بکنه حرکت به سوی نقطه بعدی رو، تصور بکنه حرکت به سوی نقطه بعدی رو و اراده بکند، شوق پیدا بکنه، اراده بکنه حرکت به سوی نقطه بعدی رو، تا از اون نقطه‌ای که الان در او قرار داره برسه به نقطه بعدی و باز وضعش عوض بشه، یعنی نسبت اجزایش به یکدیگر و همشون به خارج. وقتی به اون نقطه رسید، باز اون رسیدن به اون نقطه اون رو مستعد میکنه برای تصور بعدی و شوق و اراده بعدی و حرکت بعدی و همینطور. اینجوری حرکت فلک اتفاق بیفته، وقوع پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. اینم که گفتیم حرکت غایت غریبه و بلعرض هست برای فلک، اینجا باید توجه داشت که طبیعت حرکت، اصل حرکت، این غایت قریب فلک هست، نه حرکت مشخص، یعنی شخص یه حرکتی. به تعبیر دیگر نوع حرکت غایت قریب فلک، نه شخص حرکت. ببینید اگر شخص حرکت غایت قریب باشه، یعنی از یه نقطه به یه نقطه دیگه که حرکت دیگه تموم میشه، دیگه وای میسته. نه، شخص حرکت غایت قریبش نیست، طبیعت حرکت، اصل حرکت، نوع حرکت که بقایش به وسیله اشخاص غیر متناهی است. بقاء نو به اشخاص غیر متناهی است. الان ببینید نوع انسان، خب این اشخاصش که مادی ان و طبیعی ان و فاسد میشن، از بین میرن. این نوع انسان با اشخاص غیر متناهیهی که پیدا میکنه در خارج، نوعش محفوظ میمونه. حرکت فلک هم همینجور. لذا شخص حرکت غایت غریبه نیست، چون این شخص حرکت که از بین میره، اصل حرکت، طبیعتش، نوعش که با اشخاص غیر متناهیه حفظ میشه. میدونم، بله بله، لذا اشخاص غیر متناهیه دیگه، نه یه شخص. چیان؟ یعنی اشخاص غیر متناهیه دیگه، ما اینو میخوایم بگیم، این میشه همون طبیعت حرکت، یعنی یه شخص خاص غایت نیست، اینو میخوایم بگیم. حالا شما به اون بیان بفرمایید، همون ما اسمشو میذاریم طبیعت، نو که با اشخاص غیر متناهی محفوظ میشه. و حالا این که عرض کردم چجوری تشبه به عقول حاصل میشه، این حرکت فلک گرچه کثرت و تجدد داره ولی از یه جهت وحدت و اتصال داره. وقتی که این اشخاص غیر متناهیه غایت غریبه هستن، غایت بلعرزن، یعنی دیگه این حرکت قطع نمیشه. گرچه این حرکت تجدد داره، هی نو میشه، کثرت داره، یه حرکت حرکت از نقطه اول به دومه، یه حرکت حرکت از نقطه دوم به سومه، گرچه اینجوریه، اما در بحث دیروز هم گفتیم یه اعتبار دیگه ای هم برای حرکت هست، یه جهت دیگری هم هست و اون جهت وحدت و اتصال. و حرکت فلک از این جهت و به این اعتبار مثل موجود ثابت و مجرد میمونه، که موجود ثابت و مجرد چطور سراسر فعلیته؟ ای به اعتبار این وحدت و اتصالش میشه دیگه سراسر فعلیه، گرچه یه جهت تجدد و کثرت هم درش هست که از اون جهت قوه هم درش پیدا میشه، چون وقتی در نقطه اوله قوه رسیدن به نقطه دوم و حرکت به نقطه دوم درش هست نه فعلیتش. اینجوری تشبه به عقول براش حاصل میشه و پیدا میشه. این حالا یه مطلب کلی که دیگه بر اساس همین مطلب کلی این عباراتی که اینم حالا عرض بکنم که در عبارت کمتر معطل بشیم، ببینید این حرکتی که فلک به دور خودش میکنه در این دوری که فلک حرکت میکنه، یه دور رو در نظر بگیرید که فلک به دور خودش میچرخ، در این حرکت یه دور فلک این اشخاص حرکتی که پیدا میشه، مثل حرکت از نقطه اول این محیط فلک به نقطه دوم، دوم به سوم، اینها تخالف نوعی دارن. مثلا ببینید مرماجی هم در حاشیه فرمودن که مثلا وقتی که فلک از نقطه جنوب حرکتش رو شروع میکنه، خب که وضع فلک اینه که مواجه با نقطه جنوبه، مقابل نقطه جنوبه، این وقتی حرکت میکنه این مواجهه از این که فلک مواجهه با جنوبه نوعش عوض میشه به ما بین جنوب و مغرب، و حالا ما بین جنوب و مغرب دیگه باز خودش فواصل مختلف داره دیگه، اینا هی نوعشون عوض میشه تا اینکه مواجهه با مغرب میشه، و همینطور جهات دیگر که شمال و مشرق باشه، این یه دور که میزنه این اوضاع فلکی که پیدا میشه، این وضع فلکی عوض میشه چون حرکت وضعی دوریه دیگه، اینا تخالف نوعی دارن و لذا اون تصوراتی هم که فلک داره اونام همینطور، چون باید هی تصور بکنه مثلا مواجهه ما بین جنوب و مغرب، نمیدونم تصور بکنه مواجهه با مغرب، ما بین مغرب و شمال، نمیدونم شمال و مشرق، اینا هی نوعشون عوض میشه. ولی یک دور که زد، دور بعدی اون اشخاص حرکات دیگه نوعشون با اون اشخاص حرکات دور قبل یکیه، چون همون حرکت تکرار میشه. اینا دیگه اختلاف نوعی نداره، تصوراتش هم همینجور. و خلاصه فلک به هر وضعی که پیدا میکنه، این باعث میشه که باز یک تصور دیگری از فلک پیدا بشه، باز برای وضع جدید، حرکت جدید و وضع جدید فلک. عبارت رو ببینید. بله 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 بله. الفصل الحادی و الثلاثون فی ان الغایت القریبت للزمان و الحرکت تدریجیت الوجود. دیگه میبینید تو این بحثا همش حرکت مطرحه، چون زمانم مقدار حرکت دیگه. غایت قریب برای زمان و حرکت وجودش تدریجیه. و علم انه سیجیع اثبات ان الغایت الذاتیت فی حرکت الفلک هی التصورات المقتضیت للاشواق والارادات التي بها يتقرب الى مبدأها الاعلى. بدانین که در جلد هفتم، که البته ما خب خدمت آقایون خوندیم، منتها خب چون جلد هفت بعده، میفرمان سیجی اثبات این که غایت اصلی و همچنین غایت بعید در حرکت فلک تصورات مرحوم حاجی حاشیه زدن که تصورات غایات، تصورات همون غایات بعیده است که همون عقول باشه، کمال عقول باشه، فعلیت عقول باشه. اینم که غایت ذاتی رو میفرمان تصوراته، چرا نمیگن خود عقول رو نمیگن، خود غایات اصلیه و بعیده رو نمیگن؟ چون که غایت اول الفکر و آخر العمل. در عرض میکنم که یه کاری که میخواد فلک یا هر کسی، یه شخصی انجام بده، غایت در فکر، در تصور، در مرحله اول، منتها در مقام عمل آخر بهش میرسه. این تصورات غایات همون عقول و کمال و عقول که با نفس عاقله فلک حاصل میشه، که اینا مقتضی یه اشواق و اراداتی است، شوق کلی، اراده کلی، منتها با اون حرکت محقق نمیشه، باید شوق و اراده جزئی پیدا بشه و حرکت بکنه فلک، بچرخه تا تشبه به عقول پیدا بکنه، شبیه عقول بشه در این که سراسر فعلیت باشه، تا به ها با این شوق ها و اراده ها تقرب پیدا بکنه به حق تبارک و تعالی. چون عقول اینا موجودات مقربن، قرب درگاه دارن، مرتبه شون بالاتر از موجودات مادیه، اینا هم بشن شبیه اون عقول که قرب دارن. خب از اینجا دیگه تا آخر صفحه بعد ایشون عباراتی از تعلیقات ذکر میکنن، تا منتها استفاده که حالا بعد میخوان بکنن اینه که خلاصه از این عبارات حرکت جوهری اثبات میشه. قال الشیخ فی التعلیقات، شیخ در تعلیقات صفحه 108 اینجوری فرموده: الغرض فی الحرکت الفلکیه لیس هو نفس الحرکه به ماهیه هذه الحرکتو بل حفظ طبیعت الحرکه. غرض در حرکت فلک نفس حرکت به ما اینکه این حرکته، کل اینا یعنی شخص حرکت. غرض در حرکت فلک یه شخصی از حرکت نیست که از این نقطه برسه به اون نقطه، بل حفظ طبیعت الحرکه، بلکه حفظ نوع حرکت و اصل حرکت و طبیعت حرکت. الا انها لا یمکن حفظها به شخص، الا انها لا یمکن حفظها به شخص. خب حفظ طبیعت هم که با یه شخص که نمیشه. فستبقت به نوع، پس طبیعت باقی میمونه با نوع، با نوع حرکت، که نوع حرکتم عرض میکنم با اشخاص غیر متناهی حفظ میشه و بقا پیدا میکنه. که حالا ایشون تنزیل میکنن کما لا یبقا نوع الانسان الا بالاشخاص، چنان که نوع انسان باقی نمیمونه مگر به اشخاص غیر متناهیه. لانه لم یمکن حفظه به شخص واحد، به خاطر این که حفظ نوع انسان ممکن است با یه شخص انسان. چرا؟ لانه کائنون، چون شخص واحد مادیه و کل کائنن فاسدون به ضروره، و هر چیزی که ماده داشته باشه، ماده منات فساد و بطلان و عدم و تغییر به ضروره. خب ول حرکت الفلکیت و ان کانت متجددتن فانها واحدتون بالاتصال و دوام. حرکت فلک هم گرچه تجدد و کثرت داره، اما از جهتی وحدت و اتصال و دوام داره که در بحث دیروز گذشت. و من هاذه الجهه و علی هاذه الاعتبار یکون کثابته. لذا حرکت فلک از این جهت وحدت و اتصال و دوام و به این اعتبار میشه مثل موجودات ثابت، میشه مثل موجودات مجرد که سراسر فعلیتن، و اینجوری فلک با حرکت خودش تشبه به عقول پیدا میکنه. و قال فی موضع آخر منها، صفحه 109، در جای دیگری از تعلیقات باز اینجوری فرموده که غایت و طبیعت الجزئیت شخص جزئیون که شخص الذی یتکون بعده کما یکون هو ایزن غایتا لطبیعت اخرى جزئیه. و اما الاشخاص التي لا نهایت لها فهی الغایت للقوه الثابته فی جواهر السماوات. غایت طبیعت جزئی شخص جزئی است، یعنی این طبیعت فلک که الان در این نقطه مثلا الفه، این غایت شخص دیگه ایه، یعنی طبیعت فلک در نقطه ب. چنان که باز عرض می کنم طبیعت فلک در نقطه جیم باز غایت برای طبیعت فلک در نقطه ب. غایت طبیعت جزئی شخص جزئی، یه شخص جزئی مثل شخصی که تکون پیدا میکنه، عرض میکنم بعد از اون شخص جزئی، که اون شخصی که تکون پیدا میکنه بعد از اون شخص جزئی، این عرض میکنم که میشه غایت اون شخص قبلی. غایت و طبیعت الجزئی شخص جزئی، این شخص جزئی مثل چی؟ که شخص الذی یتکون بعده، مثل شخصی که تکون پیدا میکنه بعد از اون. عرض میکنم خب قاعدتا شخص جزئی باید بگیم، ولی خب مثال باز زده به، یعنی اون شخص جزئی داره مثال میزنه که نه میدونم مطلب روشنه، عبارت، یعنی اون مطلب رو بخوایم اینو چرا عرض میکنم، یعنی یه خورده اینجا، یعنی آدم انگار مثلا گیر میکنه، چون در تعلیقات عبارت دیگه ای داره. عبارت تعلیقات اینه، ببینید به جای این که شخص الذی یتکون بعد، عبارت تعلیقات اینه فالشخص الذی یکون بعده یکون غایتا لطبیعت اخرى. این سر راسته. فالشخص الذي يكون بعده يكون غايه لطبيعه اخرى. این عبارات تعلیقات، یعنی اون شخصی که بعد از این شخص جزئی پیدا میشه، حالا یکونو یا یکونو، حالا اینجا که بدون تشدید ما نوشتیم، اون غایت باز برای طبیعت دیگر. فالشخص الذي يكون بعده، اون شخصی که بعد از اون شخص جزئی هست، باز اون خودش غایت برای طبیعت دیگر، که اون طبیعت جزئیه فلک باشه که در نقطه قبله، اون بعدی باز غایت برای اون. حالا اینجا اینجوری دارن، فالشخص الذي يكون بعده یکون غایتا لطبیعت اخرى. نه دیگه، این که چرا دیگه، خب طبقی عبارت چون مثاله خورده گیر میکنیم چجوری معناش کنیم، اونجا دیگه مثال نیست. فش شخص الذی یکون بعده او یکون غایتا لطبیعت اخرى، یعنی غایت نه برای طبیعت جزئی در همون شخص، برای طبیعت دیگری که در شخص قبلی بود. حالا که شخص الذی یتکون بعده او، چی؟
یعنی چون باید در تصور بگیم باید طبیعت جزئیه یه شب یه تصور جزئیست شبیه مثل همون واقعی خارجی که قرار داره محقق
اینجا به حرکت نظر داره. حالا دیگه نمیدونم غایت طبیعت جزئیه که مثلا طبیعت فلک در نقطه الف باشه، شخص جزئیه که طبیعت فلک در نقطه ب باشه. حالا برای شخص جزئی مثال میزنه که شخص الذی یتکون بعده او، این بعده او رو به کجا باید زد؟ خب باید به همون شخص جزئی بزنیم دیگه، توجه میکنید؟ یعنی قبل و بعدش یه چیز میشه، که شخص الذی یتکون بعده او، یعنی بعد از اون شخص جزئی. خب بعد از اون شخص جزئی باید بشه چی؟ نه دیگه، طبیعت که آخه مؤنثه دیگه، لذا میگم عبارت بعد از اون شخص جزئی باید بشه نقطه جیم، طبیعت در نقطه جیم. این دیگه مثال نمیشه بره اون شخص جزئی، چون شخص جزئی طبیعت در نقطه با بود. خلاصه یه جوری عبارت، کما یکون هو ایزن غایتا لطبیعت اخرى جزئیه، چنان که باز اون نقطه جیم باز غایت برای طبیعت جزئی دیگری که طبیعت در نقطه با باشه برای قبلیش. مطلب روشنه ها، که خلاصه حرکت در هر نقطه غایت قریبه برای حرکت نقطه قبل، حرکت در نقطه قبل. خب و اما الاشخاص التي لا نهایت لها فهی الغایت للقوة الثابتة في جواهر السماوات، این همونیه که میگفتن غرض در حرکت فلک حفظ طبیعت و نوعه. اما اشخاص غیر متناهی این حرکات، اون اشخاص غیر متناهی غایتن برای نفس فلک، برای قوه ثابته در جوهر فلک نفس فلک باشه. یعنی در حقیقت غایت قریب و غایت بالعرض طبیعت حرکته که با اشخاص غیر متناهی حفظ میشه، نه شخص شخص. شخصار بخوایم حساب بکنیم، طبیعت فلک در این نقطه غایتش طبیعت فلک در نقطه بعد و همینطور. اما اگر بخوایم غایت نفس فلک رو در نظر بگیریم، اون میشه طبیعت حرکت، یعنی اشخاص غیر متناهی حرکت. خب وقال ایزن فیها، دیگه ببخشید چون وقت تمام شد میخواستم بخونم تا